توی موضوعی که عرض به حضور شما دوستان عزیز مطرح هست درباره سفر آقای رئیس جمهور به عرض به حضور شما استان، سوالاتی دوستان داشتن، حالا هم حضوری هم تو فضای مجازی، گفتگوهای زیادی هم الان تو این مدت داره اتفاق میفته، نظرات مختلفی هم همه در مورد این سفر مطرح میکنن. تو البته این خوب یه چیز طبیعیه، مثل همیشه دیگه و همه دورانهای دیگه از این اتفاقات زیاد میفته. ما 40 سال تجربه مسائل سیاسی و تحولات سیاسی توی کشورمون رو داریم دیگه، مثل آدم های تازه کار به مسائل نگاه نمی کنیم دیگه، جوان های ما هم دیگه پخته شدن توی مسائل سیاسی. لذا انتظار این هست که ماها بسیار مؤمنانه و بسیار هوشمندانه توی مسائل ورود کنیم، توی مسائل اجتماعی سیاسی. حالا حقیر هم به اقتضایی که بعضی از دوستان مرتب سوال کردن، وظیفه خودم میدونم اونی که به عهدم هست و متوجه میشم رو بگم و دوستان و بزرگواران همه خودشون صاحب نظر و الحمدلله فهم اجتماعی سیاسی هستن، انشالله یه جوری باشه کلن در مسیر رفتارهای اجتماعیمون که رفتارهامون مورد پسند خدا واقع بشه. بقیهش دیگه خیلی مهم نیست که کی بپسنده، خدا مهمه که بپسنده. ببینید، من در مورد سفرهای رئیس جمهور خیلی هم واقعا علاقه ندارم روی منبر مثلا این حرفا رو بزنم، جای این حرفام خیلی روی منبر نیست، روی این منبر موعظه شنبه شبهای ما نیست. شاید باید جلسه دیگری باشه، با مدل مثلا دیگری راحت‌تر آدم میتونه حرف بزنه، ولی خب چون دیگه وقت نیست و دوستان هم خیلی سوال میکنن، منم نکاتی رو عرض میکنم. ببینید، دولت عرض به حضور شما اعتدال، یعنی دولت های روحانی، مثل سایر دولت هایی که امضا گرفته از ولی فقیه، تاییدیه گرفته، اونم پای اون برگه تنفیذ امضای ولی فقیه خورده و اعتبار پیدا کرده، مشروعیت پیدا کرده. وگرنه هیچ دولتی بدون حکم ولی فقیه و امضای ولی فقیه مشروعیت پیدا نمیکنه. ممکنه بگه آقا 30 میلیون مثلا رأی به یه رئیس جمهور دادن، 100 میلیون هم اگه رأی بدن به یه رئیس جمهوری، ما در حکومت اسلامی طبق فقهمون و اندیشه نظام ولایی که نشأت گرفته از نظام توحیدی است، اینجوری برنامه که اگه همه کره زمین هم جمع بشن به یه نفر رأی بدن ولی امام و ولی زمان اونو تأیید نکنه، اون برحق نیست. امام میفرمودن اگر امضای ولی فقیه پای رئیس جمهور نباشه، رئیس جمهور هم طاغوت است. ولی وقتی امضاش اومد، تأیید کرد، این قابل حمایت میشه. خب دعب امام رضوان الله علیه مقام اعظم رهبری از اولاً بر این بوده، هر رئیس جمهوری رو که مردم بهش رأی دادن تنفیذ میکردن، تنفیذ میکردن، تأیید میکردن، تأیید میکنن و تأیید خواهند کرد. چرا؟ چون نظام ما جمهوری اسلامی است. جمهوری یعنی همه مردم، مطابق قید اسلامیت، بنابر قوانین اسلام. ولی یه فقیه ضمانت اسلامیتش رو میکنه و سازوکارهایی که در نظام اسلامی چیده شده برای حفظ اسلامیت نظام، مردم یه کسی رو میپذیرن، قبول میکنن. اون کس ممکنه بنی صدر باشه، امام امضا میکنه. ممکنه شهید رجایی باشه، امام امضا میکنه. امضا میکنه. چرا؟ چون مردم اسلام رو پذیرفتن، وارد معرکه اسلام سیاسی شدن، توی حاکمیت حالا باید تلاش بکنن، سعی بکنن با بصیرت بفهمن، انتخاباشون رو درست کنن، رهبری هم وایستاده هدایت میکنه، جامعه رو ببره جلو، مردم به فهم عمیق برسن. خیلی ها میگن آه چرا مثلا امام بنی صدر رو عزل نکرد؟ امام خود امام بنی صدر رو عزل نمیکرد، سازوکار قانونی کارایی کرد بنی صدر که مجلس استیضاحش کرد بعدم عزل شد، سازوکار قانونی. امام فقط یه مسئولیت داده بود به بنی صدر، فرماندهی کل قوا، بعد عزلش کرد از اونجا. ولی از ریاست جمهوری رهبر نمیتونه عزل بکنه، مجلس باید استیضاح بکنه، رأی به عدم کفایت بده، یه رئیس جمهوری مثلا عزل. و الا ادامه داره این جریان تا دوران ریاست جمهوری هر رئیس جمهوری تمام بشه. خود حضرت آقام فرمودن هر کس رئیس جمهور بشه من امضا میکنم. آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در این کشور دولت اصلاحات رو به وجود آورد و چه مشکلاتی برای کشور در عرصه سیاسی و فرهنگی به وجود اومد. آقا امضا کردن، رأی مردم رو احترام گذاشتن، هی هم توی مسیر هدایت کردن، راهنمایی کردن، تذکر دادن. بالاخره چه اتفاقاتی افتاد؟ خیلیاتون سنتون قد نمیده، خیلیاتون هم بودید میدونید. بعد آقای احمدی نژاد اومد، احمدی نژاد گفتمان امام و انقلاب و اینها رو به تعبیر خود از آقا سر دست گرفت، تلاش کرد، کار کرد، مردم اومدن گرایش پیدا کردن، رأی دادن. عرض به حضور شما که پای رأی ایشون هم امضا کردن، حضرت آقا وایسادن حمایت کردن. بالاخره یه رئیس جمهوری نزدیکتر به اندیشه های ولی فقیه، یه رئیس جمهور دورتره، اینا هست. التزام عملی به ولایت فقیه هم طبق اعتقاد ما که شیعه هستیم لازمه برای رئیس جمهور، در قانون اساسی هم اومده. اگه التزام عملی نداشته باشه این عدالت نداره دیگه. مثل رؤسای جمهوری که در این مملکت بودن، کم هم نبودن، التزام عملی به ولایت فقیه نداشتن و از عدالت ساقطن. ممکنه که بگید که آقا ندارن پس عزلشون کنه، باید علکی نیست که مثلا میفهمی کشور علکی نیست، مثلا بگی رهبر بیا این التزام عملی نداره، حالا اولا بیا اثبات کن، بعد اثبات کردی یه عده موافقن یه عده مخالفن. اداره کردن کشور که شما خونه خودتو نمیتونی جمع کنی، را همینجوری میگی مثلا سازوکاری داره و بر اساس عدالت این سازوکارها چیده شده و بر اساس رشد اجتماعی مردم این سازوکارها چیده شده. خب از این فراز اول بگذاریم. دولت الان، دولت فعلی، عرض به حضور شما دولتی است که الان دیگه خود آقایان لیدر اصلاح طلب هم دیگه ازش حمایت نمی‌کنه. اونا هم دارن الان میگن که عرض به حضور شما نباید زلف اصلاحات رو گله می‌زدیم به عرض به حضور شما اعتدالیون، اشتباه کردیم. خودشون لیدرهای اصلیشون دارن میگن. صحبت از عبور از آقای روحانی است. همین حرفا زمانهای خاتمی هم بود، یه عده‌شون میگفتن عبور از خاتمی، نه آقای خاتمی باید ریشه رو میکنه، نتونست بکنه، عبور از خاتمی. حالا هم یه عده میگن که آقای روحانی دولتش نتونست کاری بکنه، ما همه سرمایه گذاریمون رو کردیم روی اصلاح طلبا، میگن سرمایه گذاری کردیم روی دولت آقای روحانی، آقای روحانی هم نتونست وضعیت معیشت مردم، مشکلاتی که ایجاد شده. اینا ببینید چه اتفاقی افتاده. این دولت دیگه انتظار نمیره مثلا برای مردمش که رمقی داشته باشن که بیان به استقبالش، دیگه بیشتر مثلا الان دنبال بدرقه کردن یه همچین دولتی هم مردم تا استقبال از همچین دولت. این واقعیته، تنها کنایه هم نیست. الان تو کوچه بازارم بری با مردم هم صحبت میکنی، همه دارن همینو میگن. ببینید آسیبای اجتماعی چقدر زیاد شده. بیکاری 130% افزایش پیدا کرده. خب گرانی، تعطیلی کارخانه ها، واردات بی‌رویه، نابود کردن سرمایه ها و تولیدات داخلی، بحران های خانوادگی، اخلاقی، وادادگی های سیاسی، پایین آوردن عزت ملی، فرار از آرمان های امام و انقلاب، شکست دیپلماسی دولت در عرصه بین المللی و صدها مسئله دیگه. اینا چیزایی است که باعث شده نه دیگه مردم الان دولت آقای روحانی رو میخوان، نه خود آقایان مثلا اصلاح طلبها و لیدرهای این جریانات این دولت رو میخوان. این که دیگه حرف من نیست، اگر کسانی مخالف این حرف هستن حتما اخبار نمیخونن، حتما از اوضاع کشور بی اطلاعن، این مشخصه. اگر حمایت های خود حضرت آقا از دولت نبود، کمک های نیروهای مسلح مخصوصا سپاه، حمایت های مردمی مثل بسیج، هیئت های مذهبی، تو حوادثی مثل سیل و زلزله و پروژه های عمرانی مهم کشور نبود، همین دولت همین اندازه هم که داشت نفس میکشید نمیتونست نفس بکشه. یعنی واقعا دوستانی که دستن در کار حوادث اخیر بودن که اردوهای جهادی رفتن با چشم دیدن، اینا که دیگه حرفای نیست که مثلا ما قصه سازی کنیم. الان بین همین شماهایی که نشستید کسایی بودید که با هم رفتیم اردو تو مناطق، بویی از مسئولین نمی اومد، یعنی مردم زیر آوار بودن، مردم تو سیل بودن، بچهای هیئتی بسیجی داشتن خونهای مردم رو وسایل مردم رو تو گلولای میکشتن بیرون، مسئولین دولتی ماشیناشون رو از اداراتشون روشن نکرده بودن بخوان را بیفتن بیان مثلا کمکی بکنن. اینا رو که مردم با چشم خودشون دیدن. خب مردم هم کم کم متوجه حقایق میشن، که واقعا دلسوزه برای مردم، که دم به دقیقه شعار مردم رو میده. خدا هم گاهی وقتا این وسط دیگه میخواد مردم نجات بده دیگه از اشتباهات. دوست کیه، دشمن کیه، گاهی وقتا همون یه سیل میاد، یه زلزله میاد، یه اتفاقات میفته، این وسط برای مردم یه حقایق روشن میشه. دولت آقای روحانی برای خودش واقعا دیگه اعتباری باقی نگذاشته که بخواد مثلا استقبال کننده ای داشته باشه. اما عرض بکنم خدمت دوستان بزرگواران، ببینید به هر حال هر دولتی وقتی که بخواد یک اقدامات اینجوری انجام بده، بالاخره مردم رو ساماندهی میکنه برای حضور در عرصه. بعضی از بزرگواران دوستان میگن که آقا مثلا شما حضور پیدا نکنید، شما برید، شما نرید، رفتن حرامه، نمیدونم، یکی میگه رفتن لازمه، یکی میگه فلان. من اجازه بدید یه نکته ای رو عرض بکنم، قضاوتش با خود دوستان. اولا که وقتی که یه همچین مجلسی برپا میشه، حتما آقایان دولت تمام تلاش خودشون رو میکنن که از ظرفیت‌های دولتی و نیروهای دولتی برای حضور در این عرصه استفاده کنن. طبیعی هم هست، کارمندان هستن، آموزش و پرورش هست، نهادهای مختلف هستن، موظف میشن که ساماندهی بکنن، اینا رو بیان وارد گود کنن. این اتفاق میفته، هست. حالا چه شما، بر همه دولت هم هست. حالا بعضی خیلی یقه پاره میکنن که دولت داره مثلا ساماندهی میکنه. خب دولت های دیگه هم بودن این کار رو میکردن، منتها خب بعضی از دولت ها که مثلا مردم با جان و دل می اومدن، خودشون دوست داشتن اصلا ساماندهی بشن بیان، بعضی از دولت‌ها باید مثلا یکم زور میبره که مردم بیان. اینا هم هست، اینا هم هست. حالا عرض خدمت شما که سوال، حالا اصلا حضور پیدا بکنن دوستان مثلا به اصطلاح حزب اللهی و مثلا فرهنگی و دغدغه من تو این حوزه مسائل اجتماعی یا نه؟ سوال. اولا ببینید دولت باید نتیجه اقداماتش رو در جامعه ببینه. من فکر میکنم مردم ما خیلی نجیبن، واقعا نجیبن، و دنبال حفظ کلیات نظام هم هستن واقعا اینجوریه. و الا مثلا تو بعض از کشور خارجی اگر بود مثلا یه همچین اتفاقاتی می افتاد، برای شاید اصلا مردم برعکس هم رفتار می کردن. ولی خب مردم ما یه ملاحظات در هم آمیخته ای از مسائل اخلاقی اجتماعی و سیاسی دارن و نجابتی دارن که به راحتی صحنه رو خالی نمی‌کنن. این هست، بالاخره میان استقبالم می‌کنن.
حالا شما مثلا حضور پیدا بکنی یا نکنی، بنده عقیدم اینه، ما که اعتراض داریم، ما خیلی همون اعتراض داریم به دولت و به عمل کردش تو حوزه‌های مختلف، مخصوصا مسائل اقتصادی، چون تو مسائل سیاسی هم که دولت مواضع ضد آرمانی گرفت، رفت رابطه با آمریکا و خیلی مسائل دیگه و به برجام، برای مسائل اقتصادی بود دیگه، یعنی شعارشون این بود که ما برای حل مسائل اقتصادی مذاکره میکنیم. الان درد اصلی مردم مسائل اقتصادیه، معلوم هم شد با مذاکره با آمریکا مسائل اقتصادی حل نمیشه که بدتر میشه، درسته؟ خب اگه یکی از من بپرسه آقا شما مثلا شرکت میکنی، میگم من که توفیق ندارم شرکت بکنم، اگر البته این مسئله توفیقی باشه، ولی توصیه‌ام اینه اگه کسی میره حتما با مطالبه بره. الان مردم تو دنیا اینو یاد گرفتن، تو کشور خودمونم تو استانهای مختلف یاد گرفتن، خب مطالبشون رو بنویسن برن علنا اعلام کنن، این خیلی مهمه. آقا ممکنه الان مثلا امشب یکی بیاد این حرف من رو بشنوه، بعد بره بگه که فلان میخواد تحریک کنه، مثلا دو قطبی ایجاد کنه. ببین دو قطبی ها اونایی ایجاد میکنن که تو پوسترهای تبلیغاتی رئیس جمهور مینویسن گازنبر و کلید، اونا دنبال دو قطبی ایجاد کردن، میگن رئیس جمهور حرفهای ناگفته دارد، میخواد بیاد بگه بابا بعد از 6 سال دیگه چه حرفی مونده خدا و کلید. واقعا دارم عرض میکنم، یعنی دیگه حرفی هم هست که نزده باشن، مسخره نمیکنم و دارم واقعا میگم، بنده حرفم اینه. الان کارگری که مثلا تازه الان حقوق برج چهارشو گرفته، مردمی که قدرت خریدشون پایین اومده، آقا این بنده آخوندم، تو تاکسی میشینم، تو با مردم در ارتباطم، منبر میرم، مردم میان در دلاشون رو به من میگن، چیزایی میگن خدا وکیلی، من شرمنده میشم، اونا هم گاهی وقتا به من به عنوان مثلا نماینده حاکمیت نگاه میکنن، میگن تو آخوندی، آقا مشکلات، میگن والا به خدا منم مثل تو هم. رفته بودیم یارانه بگیریم، یه حاج خانومی بود میگفت که آجا خدا وکیلی چقدر بهت میدن؟ گاهی وقتا هم بعضی اینجوری فکر میکنن دیگه. خب حالا عرض بنده اینه، توی این فضا که آقا مطالبات رو بگید، این هم مشکلات، آب قرار بود به یزد برسه چی شد، قرار بود سال 96 سال رونق تولید و اقتصاد بشه چی شد، قرار شد که کارخانجات، قرار شد تولید ملی، قرار شد کارگر ایرانی، قرار شد، قرار شد، و مشکلات عددی که استان داره، میدونی یعنی ما الان انتظارمون از آقای رئیس جمهور اینه وقتی میاد یزد در مورد یزد صحبت کنه، درسته؟ درسته تو تهران که ایشون صحبت نمیکنه، بخواد با دنیا صحبت کنه، سفر استانی، سفر استانی یعنی چی؟ یعنی مشکلات استان رو بیا مطرح کن، قبلی‌ها رو چی شد، الان چیکار می‌خوای بکنی؟ اولا که آقای رئیس جمهور باید در مورد یزد صحبت کنه، یعنی اصل صحبت باید در مورد استان یزد و مسائل مشکلات استان یزد باشه، فرعیاتش حالا یه دو کلام در مورد بین الملل صحبت بکن، عیبی نداره. اگه غیر از این باشه معلوم شه برای کار غیر از خدمت مردم اومدی، برای غیر از حل مسائل مردم اومدی. حالا ان شاءالله اینجوری بشه که برای این مسائل حرف زده بشه، اونم حرف درست حسابی بی پای اساس نباشه، مثل سریای قبل. تو سریای قبل بعضی از کاراش انجام شده، من در جریان هستم، یه مقدماتی مثلا اطلاعاتی که گرفتیم از ولی کار کارستون نشده، مشکل مردم اساسی حل نشده. حالا آقا بریم یا نریم، رفتن همینجوری نه فایده نداره، برای چی بریم؟ ولی اگر کسی میره دست خالی نره، دستو که خدا بهت داده بنویس، حرفتون رو بنویس. آقا این اختشاش نیست، این مردم بتونن حرفشون رو راحت بزنن. امیرالمومنین علیه السلام به پامنبریاش میگه پاشید، من اگه بیراه رفتم با شمشیر کج منو راست کنید. این که رئیس جمهوره، اینم شمشیر نیست، قلم ما، شمشیر ما مداد ماست. یه دو کلام بنویس آقا مشکل کارمندان مشکل، کارگران مشکل فلان، بنویسید بگید، بلند کنید، اعلان کنید، رسانه‌ای کنید که مثلا یه عده که دنبال سوء استفاده نگن آقا بله آقای رئیس جمهور هم تشریف آوردن، مردان نه مشکلی نیست کسی حرفی نزد، همه چی درسته. ما چی همه چی درسته؟ خب این مطالبات انجام بشه، اگه میرید با مطالبات قدمتون خیر، ولی اگه کار مطالباتی انجام نمیدید نرید. ممکنه بگن آقا نمیذارن فلان بشه. چرا آقا؟ شما راحت میتونی بری حرفتو بزنی. حرفتو بزنی نمیگم داد و بیداد بکنی، بنویس. الان بهترین رسانه همین نوشتجاتی است که تو استانهای مختلف مردم مینویسن مسائلتون رو. آقا یه ذرم اطلاعاتتون رو عمیق‌تر کنید. شما هر کدومتون هم دارید زندگی میکنید به این مشکلی برخوردید، این مسائل گفته بشه، مسائل فرهنگی هم گفته بشه، مسائل سیاسی هم گفته بشه. بله، ولی یه جوریه مثلا بعضی از دوستان و بزرگواران همیشه میخوان مسائل سیاسی رو بولد کنن. درست مسائل سیاسی خیلی مهمه، ولی الان درد مردم چیه؟ معیشته. حرف مردم رو بزن، حرف مردم رو بزن. اونا اومدن گفتن ما چرخ‌ها شما رو، زندگی شما رو میچرخونیم. الان نه همینا میگه چرخ‌ها کو، آقا چرخ‌ها چرا نچرخ؟ اصلا چرخش کو؟ نکته بعد، میدونید کیا اغتشاش میکنن؟ میدونید کیا جلسه به هم میزنن؟ کیا مثلا تو اون ماجرا مهر زدن طرف مثلا رئیس مجلس؟ کیا مثلا دیختن سفارت عربستان رو گرفتن؟ میدونید کیا؟ یه عده آدمایی که مثلا سر خود ممکنه حرفی برای گفتن نداشته باشن، یا ممکنه یه جایی بچه حزب الله‌ای باشن که منطق درست حسابی ندارن، گوش به حرف نصایح حضرت آقام نمی کنن، نیت بدی هم ندارن ولی دارن اشتباه میکنن. خب دوست نادانن، دوست نادان بدتر از دشمن داناست. خب یکی دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند، نادان دوست. گاهی وقتا اینا هم هست، ولی اینا من عرض میکنم براتون بعد از این 40 سال انقلاب، الان دیگه این دوستانی هم که من دارم میگم خیلیشون پخته شدن دیگه این کارا نمیکنن. کی میره بنر مثلا پاره کنه؟ پول بیت المال مثلا بره بزنه پاره کنه؟ کی؟ حالا پول بیت المال دیگه. الان دیگه اینو که بچه حزب الله پای منبر بزرگ شده نمیره این کارو بکنه، چون مقید مسائل شرعیه. متوجه اید؟ نمیره این کارا رو بکنه، چه فایده ای داره؟ بچه حزب الله نمیره جلسه به هم بزنه، حرف داره برای گفتن، به جنجال و هوچیگری نیازی نداره. کی این کارا رو میکنه؟ یه عده ای که نونشون توی آشوبه، حیات سیاسیشون چون حرف برای گفتن ندارن توی ایجاد جنجال، جنجال درست کنن، بعد این جنجال رو کشش بدن، همجوری توی این آلودگی های سیاسی اجتماعی به زندگیشون ادامه بدن، بعد ازش سوء استفاده کنن. بگن مردم ها ببینید اینا نذاشتن، اینا که شعار میدادن اینا نذاشتن، اینا که به هم زدن اینا همینا هم که نذاشتن اقتصاد پا بگیره، اینا یه عده آدم از جای خاصی مثلا شناسنامه هم ندارن. اعتراض هم میگن ما کارت ملیمون رو دادیم که جدید بشه، گفتن که نمی تحریم این چیزش نیومده، یه لیبلی داره نمیدونم چیه، گفتن این تو تحریمه، الان من چند ماه هویت هم ندارم. یعنی راست میگن، ما کاملا دیگه اسناد ما هم دارن از اون میگیره. از این حرفا بگذاریم، حضور باید عالمانه و آگاهانه باشه، احساساتی نباشه. ممکنه یه عده حرفایی بزنن، یه شعارهای هنجار شکنانه بدن که بخوان مردم رو تحریک کنن، نیروهای حزب الله تحریک کنن که دعوا بشه. سمه دعوا، سمه دعوا، همون چیزیه که دشمن ازش سوء استفاده میکنه. بعد توصیه همینه، یا عزیزان نرن، یا اگه میرن با مطالبه برن، مواظب هم باشن دشمن ازشون سوء استفاده نکنه. اگه اطراف جایگاه هم نذاشتن کسی بره تو مسیر حرکت آقای رئیس جمهور، بالاخره بیستن مطالبشون رو نشون بدن، اینا رسانه‌ای میشه. خودتون هم رسانه‌ای، هر کدومتون بدونن که یزد دارالعباده حسینی ایران دغدغه‌منده و مردم غیوری هم داره که وای میسن پای انقلاب، حرفاشون هم میزنن. اینه دعوا سم، اختلاف سم، همه اینا. اختلاف هم ممکنه بعضی از بزرگواران الان بیان بگن آقا اختلاف ایجاد نکنید. بله وحدت، بله وحدت سر چی؟ وحدت سر انقلاب آری، سر ولی فقیه آری، خب سر مصالح مردم بله، اما وحدت سر اون چیزی که شما میگی، حرف شما اگر منافی با منافع مردم و فرمایشات ولی فقیه بود، چرا وحدت کنیم سر حرف شما؟ چه وحدتی؟ لذا دوستان عزیز تو این مسئله هم توجه کنن. من نکته آخرم عرض بکنم، حتی گفتم اینو تکملش رو بگم، یعنی هیچ وقت تحت هیچ شرایطی فحاشی کردن، توهین کردن جواب درستی نمیده. من یادم زمان اصلاحات یه جلساتی مثلا گرفته میشد یه جایی، این جریانات اصلاحاتی جریان، بعد تو معمولا هم تو جلساتشون توهین میکردن، کارهایی میکردن، مثلا هنجار شکنی بود، بچه ازبلایی ها به هم میریختن. اون موقع هم تازه این جریانات سیاسی اینجوری به وجود اومده بود، تجربه هم نداشتن. خیلی از این بر بچه های مثلا شاید انقلابی که غیرتی بودن میریختن جلسه اینا رو به هم میریختن، نه توی یزد، هم توی یزد، هم تهران، هم جای دیگه. من بنده هم موقع هم که یه آدم کوچولی بودم، مثلا الان که کوچولو هستم، مخالف بودم، میگفتم این کار درست نیست. همان هم براشون سوال بود درسته یا غلطه، تا اینکه یه سخنرانی از حضرت آقا بیرون اومد توی جمع فرماندهان سپاه، یه صحبتی کرده بودن، آقا فرمودن که آقا چرا اینجوری میکنن، یه عده میرن جلسه ها رو به هم میزنن، اگر یه جای یه جلسه گرفته شد یا همون موقع جای دیگه جلسه بگیرید، یا همون جا وقت دیگری جلسه بگیرید، یا همون جا وقت دیگری جلسه بگیرید، یا همون موقعی که اونا اونجا جلسه دارن یه جای دیگه شما جلسه بگیرید. چرا میرید جلسه به هم میزنید؟ چرا خودتون رو مثلا با مردم مواجه میکنید؟ مردم متوجه نیستن، شما دارید برای همون مردم یقه پاره میکنید، فکر میکنن مخالف کسی هستید که رأی بهش دادن. لذا اصلا درگیری و این چیزا تو قاموس ما جایی نداره. ما مردم که درگیری نمیشیم، یه عده هستن که اجیر میشن برای اینکه درگیری درست بکنن، شما وارد دور باطل اینا نشید. خدا انشالله به همتون خیر بده و خدا انشالله هر چه زودتر اسباب گشایش رو برای مردم فراهم کنه. انشاءالله خدای متعال هر چه زودتر یک دولت جوان و مؤمن و انقلابی به ما هدیه کنه، به شرط بصیرت ما. شرط مقدماتیش هم اینه که شما یه مجلس جوان داشته باشی. مجلست اگر مجلس جوان انقلابی باشه، قاعدتا دولتت هم دولت جوان و انقلابی خواهد بود، و اگر مجلست مجلس جوان و انقلابی نبود، دولت جوان و انقلابی شد، مجلس خیلی مانع میشه سر راه دولتی که بخواد فعالیت بکنه. لذا مجلس یک مقدمه ایست که باید به این مسئله توجه بکنیم. خدا انشاءالله به همه شما خیر بده.